بداند که فقیر در چه حال است. روزی پرفیض ماه رمضان مبارکتان باد عزیزان. یک غزل. روزداران ای خوشا بر حالتان، روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. روزه تکلیف برای انبیاست، روزه تکلیف برای انبیاست، در قیاس بندگی فخر ماست. شانی هر مومن نباشد این مقام، شانی هر مومن نباشد این مقام، مسلمین پس بر شما باشد سلام. صف به صف آیند ملائک سویتان، صف به صف آیند ملائک سویتان، تا که لذت ها برند از بویتان. روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. رمضان مبارک.
و حالا با یک نیایشی دلنشینی رمضانی لطفاً با ما همراه باشید.
رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیدهی نم را ببر، با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر، با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر. گرچه سیان و خطا راه و رویش عالم است، تهدید و وهمی و با بسوی جانم را ببر. گرچه سیان و خطا راه و رویش عالم است، تهدید و وهمی و با بسوی جانم را ببر. ما اگر چه جز خطا راهی دیگر نرفته ایم، بینیگر بسوی ما تلخی کنم را ببر. ما اگر چه جز خطا راهی دیگر نرفته ایم، بینیگر بسوی ما تلخی کنم را ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم را ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم را ببر، با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر، با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر. جسمی بی جان غریبان را غریب خاک کرد، سوی خاک ملتم نام و نشانم را ببر. جسمی بی جان غریبان را غریب خاک کرد، سوی خاک ملتم نام و نشانم را ببر. انتظاری روی
به حق نام پدر گرمی نامم را ببر، انتظار روی ماست مادر زار با آبی چشم، به حق نام پدر گرمی نامم را ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم را ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم را ببر.
دوستان عزیز شنونده، ممنون که ما را تا پایان برنامه ما و مخاطبان همراهی کردید. التماس دعای خیر در ایام ماهی مبارک را داریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
شنونده های عزیز و ارجمند، تکرار جاذبه های این ران زمین رو همراهی بفرمایید.
جاذبه های ایران زمین.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی جاذبه های ایران زمین. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. عزیزان همراه، در شب قدر، شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام مولای متقیان قرار داریم. عرض تسلیت ما را به این مناسبت دوستان پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه امشب را نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، انشاءالله که همه ما بتوانیم از ایام لیالی قدر، شبهای گرانبها و پرارزش قدر بهره‌مند گردیم و بتوانیم از بندگانی باشیم که از لحظه لحظه این ایام بهره‌های معنوی را از آن خود بسازیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما خوبان هستیم با معرفی شرح‌های مذهبی در ایران در شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. امید است که با ما همراه باشید و این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. شرح‌های مذهبی در ایران جزو مهمترین مقاصد گردشگری در ایران محسوب می‌شوند که نه تنها مسافرانی از نقاط مختلف ایران را به خود می‌بینند، بلکه گردشگران خارجی نیز برای بازدید از این اماکن به ایران اسلامی سفر می کنند. همه ما با حرم امام رضا علیه السلام آشنایی داریم، اما ایران اسلامی چند حرم مهم دیگر نیز دارد که هر کدامشان از نظر مذهبی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این برنامه سعی می‌کنیم که به چند مورد از مهمترین زیارتگاه‌های ایران و شهرهایی که در آن واقع شده اند شما را آشنا بسازیم و به آن بپردازیم. دوستان عزیز شنونده، در برنامه جاذبه‌های ایران زمین امشب ابتدا با هم سفری می‌کنیم به مشهد، حرم امام رضا علیه السلام. مشهد بدون شک مهمترین مقصد در ایران است که گردشگرانی از سراسر کشور و چند نقطه جهان هر ساله به این شهر سفر می کنند تا از حرم امام رضا علیه السلام دیدن نمایند و این مکان مقدس را زیارت کنند. این حرم درست در مرکز شهر واقع شده است و در واقع مجموعی از چند سازه است که مرکزیت آن به آرامگاه امام رضا علیه السلام اختصاص دارد و صحن‌های حرم امام رضا علیه السلام برای مسافران مشهد شناخته شده است. به واسطه گردشگران زیادی که به مشهد مراجعه می کنند، این شهر پیشرفت زیادی داشته و مراکز تجاری و تفریحی متنوعی نیز دارد. برای مثال چند پارک بازی بزرگ و سه پارک آبی بسیار عالی در این شهر وجود دارد که هر کدامشان می توانند یک نیم روز کامل از شما را به خود اختصاص دهند. همچنین مراکز خرید معروف در مشهد و بازارهای متعددی هم وجود دارد که انشاءالله در سفرهایتان به مشهد مقدس به آن سری خواهید زد بعد از ویروس کرونا انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین. در شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام، یکی از شبهای قدر در ماه مبارک رمضان، ما را همچنان همراهی بفرمایید با سفر به شهر قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. شهر قم این امتیاز را دارد تا میزبان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشد. آرامگاه بسیار زیبا که مساحت کل مجموعه آن بالغ بر 13527 متر مربع بوده و گنبد زیبا و درخشانش از صفحات طلا پوشیده شده است. در مجموع حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یکی از زیباترین زیارتگاه‌های ایران بوده که به شکل هنرمندانه طراحی شده است. بعد از زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بعد نیسر به دیگر دیدنی‌های شهر قم نیز بزنیم. بازار قدیمی یکی از جذابترین نقاط شهر بوده که نمای زیبا از معماری بی‌نظیر ایرانی را برای بازدید کنندگان به نمایش می‌گذارد. خانه ملا صدرا، خانه و موزه یزدان پناه، مسجد جامع قم و مقبره‌های گنبد سبز از دیگر جاهایی در قم است که بازدید از آنها را انشاءالله بعد از ویروس کرونا برای شما عزیزان شنونده پیشنهاد می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا
چه که گفتیم و نگفتیم
علی بود و علی بود و علی بود و علی بود، زمین بود و زمان بود، زمان بود و زمین بود، و علی بود و علی بود و ایام بود که مقصود دل احمد مختار.
علی ابن ابی طالب امان شاه نجف بود،
قدیر خم و ختم رسول و خاطره دست یداللهی حیدر به روی دست نبی بود. عجب روز و شبی بود، عجب تاب و تبی بود، رسول مدنی گفت منم خاتم خیل رسول و سرور و آقای شما، دلبر و مولای شما، سید عظمای شما، آیت کبرای شما، ناهد لارای شما، لالی بالای شما، و علی هست کنار من و من از علی و حیدر کرار زمن، ما همه از نور خداوند رحیمی و کریمی و حلیمی و عظیمی، و هر کس که مرا سید و آقا و سپهدار و جهاندار خودش دید بداند که علی بعد من آقای جهانم،
آقای ما، قسیم بهشت و جهنم است. مولا علی، مولا علی، علت خلق دو عالم است. بی شک همین نام علی اسم اعظم است.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین و سفر ما به شیراز، حرم شاه چراغ علیه السلام. با ما همراه باشید. حرم شاه چراغ در شیراز واقع شده است و شیعیان معتقد هستند که این مکان آرامگاه احمد ابن موسای کاظم، بزرگترین پسر امام موسای کاظم علیه السلام است. حرم شاه چراغ علیه السلام همچون بسیاری از بناهای شیراز یک اثر هنرمندانه معماری است. کاشیکاری ها و آیناکاری های این بنا فوق‌العاده زیبایند و یکی از جذابترین در میان معماری های اسلامی ایرانی است. اگر به شیراز سفر کنید، می توانید سفری جذاب و متنوع را از سر بگذرانید، سفری که هیچگاه شما را خسته نخواهد کرد. از دروازه قرآن و حافظیه گرفته تا سعدیه و بازار وکیل، این شهر آنقدر دیدنی های مختلف دارد که می توانید روزها در شیراز باقی بمانید. فراموش نکنید از دیگر مراکز مذهبی شیراز، مخصوصا مسجد نصیرالملک نیز دیدن کنید که از جمله زیباترین مساجد در ایران به حساب می آید. البته عزیزان همراه، باز هم یادآور می شویم که سفرهای تفریحی، سیاحتی، زیارتی ما انشاءالله بعد از ویروس کرونا خواهد بود. همه دعا می کنیم در این ایام پر از خیر و برکت در ماه مبارک رمضان و در شب عزیز قدر که جهان و جهانیان از ویروس کرونا انشاءالله در امان گردند. دوستان عزیز شنونده، در ادامه سفرهای رادیویی من از برنامه جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با هم به شهر ری می رویم و حرم شاه عبدالعظیم را با هم از طریق دل زیارت می کنیم. تهران نیز یکی از زیارتگاه های معروف کشور را در خود میزبان می کند. حرم شاه عبدالعظیم که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام محسوب می شود و تقریبا در تمام طول سال که به این مکان مراجعه کنید، جمعیت زیادی از گردشگران را مشاهده خواهید کرد که به این مکان زیبا و روحانی می آیند. این مکان از نظر تاریخی مخصوصا در انقلاب اسلامی نیز نقش تأثیرگذار داشته و از این بابت نیز مکانی مهم به حساب می آید. شهر ری چسبیده به تهران است و آنها که ساکن پایتخت نیستند بهتر است بعد از زیارت به این شهر شلوغ رفته و از پارک‌های بازی، مراکز خرید بزرگ، بازارهای متنوع و نقاط تفریحی مختلف شهر نیز بازدید کنند و این موقعیت را به راحتی از دست ندهند. مسجد جامع جمکران نیز یکی دیگر از مناطق زیارتی در ایران اسلامی است که این مسجد در 6 کیلومتری شهر قم در جاده کاشان واقع شده. یک بنای بسیار زیبا و زیارتگاهی مهم نزد شیعیان است که گفته شده به فردی به نام شیخ حسن ابن جمکرانی مربوط است، کسی که طبق روایات توانسته در بیداری با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دیدار کند. این مسجد که بیش از 1000 سال قدمت دارد، از نظر زیبایی جای فوق‌العاده زیبا و دیدنی است و بازدید از آن را حتما باید انشاءالله بعد از ویروس کرونا در لیست سفرهای داخلی خود قرار دهید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. برای یکایک که شما خوبان آرزوی بهترین ها را داریم. طاعات عباداتتان قبول باشد در این شب عزیز، شب قدر، شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. گرامی می‌داریم ایام لیالی قدر و تسلیت عرض می‌کنیم ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را به همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. به پایان این برنامه رسیدیم و از حضور همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار شما باشد دوستان. دوستان شنونده برنامه گوهر را بشنوید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندک در پرده بودن همراه خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. عزیزان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، با توجه به این که در ماه مبارک رمضان قرار داریم، بهتر دیدیم که در هر برنامه بخشی را اختصاص دهیم به موضوع روزداری و ماه مبارک رمضان. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. یاران صمیمی، انسان افزون بر جنبه مادی و جسمی دارای بُعد معنوی و روحی است و روزه در ماه رمضان برنامه برای رشد و تقویت بُعد معنوی آدمی است. ماه رمضان فرصتی برای مهار کردن نفس زیاده خواه، تقویت ارتباط با خداوند و کنار زدن موانع رشد است. پرهیز از لذت‌های حرام و شهوات، روزداری و انجام اعمال نیک همچون تلاوت قرآن و دعا در ماه رمضان انسان را به مرحله تقوا، طهارت و کمال مطلوب می‌رساند. قرآن کریم در سوره بقره آیه 183 می‌فرماید: ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شد همان گونه که بر پیشینیان از شما نوشته شده تا پرهیزگار شوید. روزه از اعمال واجب ماه رمضان است. روزداران از اذان صبح تا اذان مغرب از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند. روزه‌دار بودن ثواب و اجر فراوان دارد و خود باعث ریزش گناهان از دفترچه اعمال آدمی است. رسول خدا فرمودند کسی که روزه او را از غذاهای مورد علاقه اش باز دارد، بر خداست که به او از غذاهای بهشتی بخوراند و از شرابهای بهشتی به او بنوشاند. اما روزه چنین بهره و نتیجه‌ای در بر دارد که علاوه بر پرهیز از خوردن و آشامیدن، همه اعضای بدن، اعم از زبان، دست و پا و چشم و گوش نیز روزه‌دار باشند. یعنی گناهان زبانی همچون اعضا و جوارحش از ارتکاب گناه و حرام دوری کند. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است. ماه رمضان ماه نزول قرآن کریم است و گوی قرآن همچون روحی است که در کالبرد رمضان دمیده شده و ارزش و عظمت آن رحمت الهی بر بندگان باز شده است. حیف است که از دعا و اظهار نیاز به درگاه الهی غافل بمانیم. اما چنانچه فرد روزه‌دار در این ماه پرفضیلت حال خوش دعا کردن را نداشته باشد، باید از خداوند آن را طلب نماید. آیت الله خامنه ای در این باره توصیه می کنند گاهی حال دعا از انسان گرفته می شود، این علامت بدی است. اگر دیدیم در وقت دعا، در وقت تضرع و در وقت توجه و تقرب هیچ نشاط و حوصله دعا نداریم، علامت خوبی نیست. البته درستش هم می شود کرد. انسان می تواند با توجه، با التماس و با خواستن حال دعا را به طور جدی از خدا بگیرد. آری، دعا تجلی خشوع و بندگی است. برنامه را با دعای حلول ماه رمضان از امام سجاد علیه السلام دوستان عزیز شنونده ادامه می دهیم که به درگاه خداوند عرض می دارد بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضیلت این ماه و بزرگداشت حرمت آن و پرهیز از هر چه در این ماه ما را از آن من کرده ای. شما همراه هستید با برنامه یک گوهر از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. شنونده های عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه یک گوهر با هم گوش میکنیم صحبت های کارشناس محترم برنامه را درباره اینکه چگونه میتوانیم از ماه مبارک رمضان بهره های معنوی را از آن خود بسازیم و وظایف یک مادر و یک بانوی مسلمان در خانواده چیست؟ چگونه یک مادر میتواند درباره شبهای احیا و لیالی قدر فرزندانشان را آموزش دهند و به آنها یاد دهند که چگونه با حوصله شب زنده‌داری را در این شبهای پر از خیر و برکت یاد بگیرند؟ اینک با هم گوش میکنیم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را درباره وظایف مادر و یک بانوی مسلمان در ارتباط با شب‌های احیا و لیالی قدر در خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم و خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه یک گوهر. امیدوار هستم که طاعات و عبادت ها و روزداری هایتان مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. من ارغوان حیدری هستم، کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث و در خدمت شما خوبان شنونده هستم. در مورد وظایف یک مادر در شب‌های قدر که سوال برنامه شماست، باید بگویم که می‌دانیم که شب‌های قدر بسیار دارای اهمیت هست و خب شب‌های 19، 21، 23 و همچنین شب 27 ماه رمضان جزء شب‌های قدر هستند. یعنی میتونه هر کدام از اینها شب قدر باشه، هرچند که مشخص نیست که کدام یکی از اینها شب قدر هست. و این هم به خاطر لطف خداوند هست که میخواهد که بنده هایش بیشتر عبادت بکنند و او را بپرستند و به ثواب برسند. وظیفه همه ما ای هست که این شبها را قدر بدانیم، این شبها را بزرگ بدانیم و به عبادت خداوند بپردازیم. و خب مادر به خاطر اینکه کانون یک خانواده هست و مادر به خاطر اینکه کانون و مدیر داخلی یک خانه و خانواده هست، خب قطعا وظیفه سنگین تری داره. از این نظر که مادر میتونه با ایجاد یک فضای صمیمی، آرامش بخش و گرم در خانه، بخصوص در شب‌های قدر، اولادهای خودش را کمک بکنه به ای که او شب را شب زنده‌داری بکنن و به عبادت خداوند بپردازن. الگوی ما در این زمینه بی بی فاطمه زهرا دختر گرانقدر پیامبر بزرگوار اسلام هست که ایشان شبای قدر که می شده اولادهای خودشان را اولا یک شام و غذای سبک می دادن که بتونن زودتر بخیزن برای عبادت خداوند و به اونها کمک می کردن و آموزش می دادن که چه قسمی خداوند را در دوران طفولیت عبادت بکنن. خب هر مادر شناخت داره نسبت به اولادهای خودش و از این نظر که او فرزندش چند ساله هست و در چه سنی به سر میبره و در چه شرایطی هست، میتونه با او شناختی که نسبت به اولاد خودش داره او را آماده بکنه برای شبهای قدر، برای عبادتهای شبهای قدر و بهش آموزش بده. هرچند که خب یک قانون روانشناسی و علمی ما داریم که از طفولیت باید همه چیز به اولادها آموزش داده شود، مسائل تربیتی، مسائل دینی و سایر مسائل. در مورد شب‌های قدر هم همین طور هست. باید ارزش و اهمیت این شب‌ها توسط پدر و مادر و به خصوص مادر که خب ارتباط بیشتری با اولاد خودش داره، از همون طفولیت آموزش داده شود. مادر به هر زبانی که میتونه باید ارزش این شب را به کودکان خودش و به اطفال خودش آموزش بده تا اونها به سن نوجوانی و جوانی که رسیدن خودشان به طور اتوماتیک بار به عبادت این شب بپردازن. ولی خب میگم در شبهای قدر مادران عزیز باز هم از ابتدای ماه مبارک رمضان این آمادگی را در خانه و خانواده و در بین فرزندان خودشان ایجاد بکنن بر شب قدر و در شبهای قدر یک فضای صمیمی ایجاد بکنن، فضای شاد ایجاد بکنن در خانه که فرزندانشون بتونن او شب را ولو شده یک قسمت از شب را به عبادت خداوند بپردازن، حلاوت و شیرینی عبادت خداوند را به فرزندانشان نشان بدن. و این میسر نمیشه مگر اینکه مادر و پدر خودشان عبادت خداوند را انجام بدن با شادابی، نه با کسالت. وقتی فرزند ببینه که پدر و مادرش مشتاقانه عبادت خداوند را میکنه، به خصوص در شب قدر که قرآن نازل شده و ما در قرآن کریم هم داریم که بهتر از شب قدر بهتر از هزار ماه هست و ثواب بسیار داره و او شب است که تقدیر یک ساله ما نوشته میشه. خب با عمل میتونیم ایره به فرزندان خود آموزش بدیم و همین طور به صورت گفتار غیر مستقیم که فرزندم امشب شب است که سرنوشت تو نوشته میشه، سرنوشت یک ساله تو نوشته میشه. بیا از خداوند بخوا که بهترین چیزها را به تو در یک سال مقدر بکنه. دعاهایت پذیرفته میشه. میتونم یک مادر یک جایزه خوب تعیین بکنه برای فرزند خودش با شیوه های مختلفه که میگم. هر مادر فرزند خودش را به خوبی میشناسه و میفهمه که به چه صورت میتونه او را تشویق بکنه به این کار. به هر حال مادر بسیار وظیفه سنگین داره در این زمینه و میتونه که سرنوشت فرزندان خودش را با یک تربیت درست دینی رقم بزنه و اونا را به سمت و سویی که خدا پسند هست هدایت کنه. امیدوار هستم که این شبها، شبهای عزیز قدر، همه ما و شما بتانیم به عبادت خداوند بپردازیم و خداوند در این شبها بهترین سرنوشت را برای همه ما و شما رقم بزنه و جزء بندگان صالح و خوبش باشه.
شنونده های عزیز ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. طاعات و عباداتتان قبول، روزهایتان مقبول. به اتفاق همه همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان، یاران صمیمی، تکرار همسفران را تقدیمتان میکنیم. همراهی بفرمایید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، امید است که در این روزهای مبارک ماه شریف رمضان ما را از دعای خیر خیش فراموش نخواهید کرد. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواستهای شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
چند قبل معاون وزیر کارهای داخلی فدراسیه روسیه اعلام کرده بود که در این کشور 247 هزار مهاجر تاجیک به طور غیر قانونی فعالیت می نمایند. اما مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان بر این باورند که در مسئله حساب کردن مهاجران غیر قانونی تاجیک که در قلمرو روسیه به سر می برند زیاده روی شده است. در آخرین آماری که مقامات زیربط روسیه اعلام نمودند، در قلمرو این کشور 247 هزار مهاجر تاجیک به طور غیرقانونی اقامت می کنند. اما جانب تاجیکستان به این آمار باور ندارد و اصرار می ورزد که در این سمت زیاده نویسی صورت گرفته است. در همین حال ظاهر میرزایف راهبر نمایندگی وزارت مهنت در رابطه با تعداد مهاجران غیرقانونی تاجیکستان در قلمرو روسیه با ریا نوستی گفته است که این نشانداد مقامات روس از واقعیت با دور است. او میگوید وزارت امور داخلی روسیه تعداد مهاجران غیرقانونی را بر زیاد حساب کرده است. ظاهر میرزایف تاکید کرده این رقم در طول سالهای زیاد جمع شده است. در طول 5-10-15 سال ما فکر میکنیم که اکثریت آنها به حجتهای دیگر به تاجیکستان رفتند و حالا در آنجا قرار دارند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک می نویسد چند پیش معاون وزیر کارهای داخلی فدراسیون روسیه الکساندر گراوای از نمایندگان کشورهای اتحاد دولتهای مستقل طلب کرد که با مهاجران غیرقانونی که در قلمرو روسیه قرار دارند کارهای فهماندهی انجام دهند تا این مسئله به اخراج نرسد. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه 247,000 شهروندان تاجیکستان غیرقانونی در قلمرو فدراسیون روسیه کار و فعالیت می نمایند. همچنین رقمهای مقایسوی برای کشورهای قرقیزستان، آذربایجان، ازبکستان، اوکراین و ارمنستان نیز از طرف این کشور اعلام شده است. با گفته رئیس شورای فدراسیون روسیه نمی شود تا ابد مرزهای این کشور برای مهاجران کاری بسته باشد. وی بر این نظر است که باید برای پذیرش مهاجران کاری در شرایط کرونایی آمادگی داشت و راه را پیدا نمود. والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون روسیه از برقرار سازی روند مهاجرت گفته اظهار داشته که جلب شهروندان خارجی باید با رعایه قاعده های اپیدمیولوژی و طلبات بهداشتی صورت گیرد. وی در جلسه انجمن بین پارلمانی اتحاد دولت های مشترک المنافع تاکید کرد که در شرایط پاندمی و مرزبندی ها برخی دچار نارسایی نیروی کاری، برخی دیگر با کاهش انتقال مبلغ دچار شده اند. رئیس شورای فدراسیون هشدار داد اگر دولت‌ها مرزها را باز نکنند، خوف نشان دادن سطح پست رشد اقتصادی جای دارد. بخش تاجیکی سامانه سپوتنیک در این باره می‌نویسد، ماتوینکا گفته ما همه کار را انجام می‌دهیم تا روسیه یک دولت خیرخواه برای همه شریکان ما باقی ماند. برای شهروندان خارجی که می‌خواهند در کشور ما کار، تحصیل و زندگی کنند. با گفته ماتوینکا، حکومت روسیه برای ساده کردن جلب کارگران خارجی یک قطار تدبیرها را اندیشیده ایستاده است که یکی از آنها ایجاد پایگاه یگانه اطلاعاتی برای ثبت نام مهاجران خواهد بود. او تاکید نموده که اینچنین تهیه کدکس مهاجرت نیز به مرحله نهایی رسیده است. رئیس شورای فدراسیون روسیه همچنین از ضرورت آموزش زبان روسی، ملکه های کسبی، گرفتن معلومات عالی و دیگر چاره‌بینی ها آید به تیار کردن کادرهای بلند اختصاص گفته، همزمان آموزش های بهداشتی برای مهاجران کاری را ضروری خوانده است. یاران همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، همان گونه که می دانید از زمان پیدایش و گسترش ویروس کرونا در سال گذشته میلادی کار و فعالیت مهاجران کاری با مشکلات زیادی روبرو شد. از این رو روند انتقال پول مهاجران کاری از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در سه ماهه اخیر سال 2020 دچار کاهشی شدید شد. در یک تحلیلی که در سامانه سپوتنیک با استیناد بر یانوستی در این باره منتشر شده آمده است، انتقال پول مهاجران کاری از روسیه به وطن خود در 3 ماهه اخیر سال 2020 نسبت به دوره قبلی 9.6% کاهش یافته است. بنابر اطلاع بانک مرکزی روسیه، در 3 ماهه اخیر سال 2020 انتقال پول تنها به بلاروس و اوکراین افزایش یافته است. همچنین حجم انتقال پول به این کشورها 110.3 و 159.8 میلیون دلار را تشکیل داده، متناسباً 30% و 1.6% افزایش یافته است. در این نشانداد بانک مرکزی روسیه با قیمانده کشورهای اتحاد دولتهای مستقل تمایل منفی نشان دادند. همچنین در این اطلاعیه بانک مرکزی روسیه آمده است که مهاجران کاری تاجیکستان انتقال پول را 23.7% کاهش دادند. در مجموع در 3 ماهه اخیر سال 2020 به تاجیکستان 348.1 میلیون دلار انتقال داده شده است. انتقال پول به ترکمنستان نیز 25% کاهش یافت. به قرقیزستان متناسباً 20% کاهش یافته، 379.5 میلیون دلار را تشکیل داده است. انتقال پول به دو کشور دیگری آسیای مرکزی، قزاقستان و ازبکستان 10.4% کاهش یافته، عین زمان به 34.3 و 913 میلیون دلار برابر شد. این در حالی است که قبلا رهبر اینستیتوت شرق دور اکادمی علوم روسیه، پروفسور فاکولته اقتصاد جهانی و سیاست جهانی مکتب عالی اقتصادی الکسی ماسلو گفته بود که روسیه بزرگترین مبلغ گذار کشورهای آسیای مرکزی است. ماسلو گفت که روسیه برای تاجیکستان و ازبکستان به یگانه بازار استوار و بزرگ تبدیل یافته است و افزوده بود که در آینده انتقال پول به این کشورها افزایش خواهد یافت. عزیزان شنونده، همان گونه که می دانید دانستن زبان کشور مقصد مهاجرت برای سفر کننده بسیار مفید و سردرآمد خواهد بود. از این رو اگر قصد سفر به هر کشوری را دارید، حتما اندکی از زبان و فرهنگ آن کشور آگاهی پیدا نمایید تا به مشکلات زیاد گرفتار نشوید. در سال جاری میلادی مهاجران کاری در روسیه موظف شدند هر 3 سال از فنهای زبان، تاریخ و قانونگذاری روسیه امتحان سپارند. در مقامات مربوطه روسیه مهاجران را موظف میکنند که دانش خود را درباره زبان روسی نه در 5 سال یک مرتبه طوری که قبلا بود، بلکه هر 3 سال تصدیق کنند. بخش تاجیکی سامانه سپوتنیک در این ارتباط نوشته فرمان امتحان هر 3 سال یک بار برای مهاجران کاری را سروزیر فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین به امضا رسانیده است. همین طریق شهادتنامه دادن زبان روسی، تاریخ روسیه و قانونهای آن از روزی دادن سند در دوام 3 سال اعتبار دارد. این حجت همچنین برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت در این کشور طلب کرده می شود. برای گرفتن اجازت استقامت موقتی یا همان RVP نیز همین مهلت مقرر کرده شده است. اما برای گرفتن اجازت برای استقامت یا VNG شهادتنامه به مهلت است. در صورت بیکار کردن اجازتنامه استقامت، عمل شهادتنامه نیز قطع کرده می شود. قانون جدید ماهی ایونی سال جاری میلادی عملی خواهد شد. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشب. از همراهیتان سپاسگزار هستیم و شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Sir.